أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
گمان میکنم تا یه حدود حداقل 20 دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه هم اینجا خیلی رفت آمد نباشه. اگر اون دم داری میخواید در رو باز بذارید، ها بالاخره هوا تازه داخل بیاد. بله آره نقطه بله گرچه بر رفت آمد هوا دو تا در لازم از یه تر بیاد دیگه حالا بازی چی بده. خب القیود المتأخره زمانن عن المقید، بحثی که در این جلسه باید مطرح بکنیم در باب شرط متأخر هست، که یکی از ابحاث مشهور در علم اصول هستش. در حقیقت این بحث هایی که الان دارن مطرح میکنن به دنبال هم دیگه، یکی پس از دیگری، اینها به نوعی با هم دیگه نوع وابستگی و همبستگی دارن و از جهاتی همدیگر رو تکمیل میکنن یا بالاخره در ادامه هم هستن. و ما در ضمن این ابحاث بیشتر با ماهیت وجوب، ماهیت واجب و ویژگی های اینها هم آشنا میشیم، یعنی متوجه میشیم که همچنان که در عالم تکوین قوانینی وجود داره، قواعدی وجود داره، ضوابطی وجود داره، در عالم تشریع هم همینطوره. در عالم تشریع هم قوانین و قواعد و ضوابطی وجود دارد که طبیعتاً باید اینها درست شناخته بشه تا بتونیم که ما در عالم تشریع اقدام بکنیم و بفهمیم و درک بکنیم. چون به هر حال فقیه درست مشرع نیست، فقیه شارع نیست، اما کاشف شریعت که هست، کاشف نظرات شارع که هست، خب باید سر در بیاره از فضای تشریع که فضای تشریع چه فضاییه، چه جوریه، چه جوری میشه در عالم تشریع اقدام کرد. لذا اینها از این حیث هم ذهن ما رو روشن میکنه، گذشته از کار دلیل عقلی است و ازش حکم هم استنباط میشود. خب شرط متأخر، ببینید ما وقتی قید رو مطرح کردیم، تقسیم کردیم اون رو به قید وجوب و قید واجب. پس این تقسیم که ارائه کردیم این بود، قید تقسیم شد به قید وجوب و قید واجب. در اینجا ما میخوایم زمان این قید رو مورد توجه قرار بدیم، زمان قید رو مورد توجه قرار بدیم که چه رابطه ای هست میان زمان قید هان و خود مقید. مثلا وقتی میگیم قید وجوب، وجوب مقیده، خب قید او مثلا میتواند زوال الشمس باشه، میتواند رؤیت الهلال باشه، میتواند استطاعت باشه. میخوایم ببینیم که به لحاظ زمانی این دوتا نسبت سنجی با هم دیگه بکنیم چه نسبتی با هم دارن. حالا به لحاظ تصور ذهنی، اینه که من پای تخت الان مینویسم، نه لزوما نظر خود بنده است و نه لزوما نظر شهید صدره، نه، منتها تصورش اینطوره دیگه. وقتی شما دوتا امری که در زمان واقع میشوند رو میخواید با هم مقایسه بکنید، یا شماره یک از شماره دو زودتره، یا با هم همزمانن، یا شماره یک دیرتر از شماره دوه. حالت سومی، حالت چهارمی دیگه چی؟ نداره قاعدتاً دیگه. دقت من چه عرض بکنم که این دوتا وقتی هم سنجیده میشن، یا اولی نسبت دومی زودتر، یا همزمان یا دیرتر هست، چیز خارج از این نیست. خیلی خوب، همین اینجا می نویسیم. میگم نوشتن پای تابلو به این معنی نیست که حتما لزوما اینم وقوع خارجی دارد ها، نه، فقط میخوام که اصل و اصل تصور ذهنیش اینطور هستش، فارغ از اینکه اصلا این میتونه واقع بشه یا نمیتونه واقع بشه. پس بفرمایید که شرط یا قید مقدم مقارن
و مؤخر. اینجا همینطور در قید واژه هم این تقسیم بندی میتونیم بنویسیم: مقدم، مقارن و مؤخر.
نکته ای که وجود دارد این هستش که قید و شرط طبیعی ترین حالت و طبیعی ترین نسبتی که میتواند داشته باشد با مقید و مشروط این است که بر اون مقدم باشه. این خیلی طبیعی به نظر میرسه. چرا؟ به جهتی که ما میگیم ما این قید و شرط همانند علت است برای معلوم، برای اون مقید خودش، برای مشروط خودش. یعنی تا شرط نیاید مشروط نمی آید، تا قید نیاید مقید نمی آید. خب علت همیشه تقدم دارد بر، بفرمایید چی؟ عرض خدمتتون که معلول. خب اینجا هم همینطوره، قید تقدم دارد بر مقید، شرط تقدم دارد بر مشروط. این طبیعی نظر میرسه. اگر بخوایم حالا تقدم رو به معنی تقدم زمان، تقدم رتبی در نظر نگیریم و فقط زمان رو لحاظ کنیم، تقارن هم قابل فهمه. اون مثالی که خاطرتون هست، خود حلقات هم شاید همین مثال رو میزدن برای اینکه تقدم رتبی در عین مقارنت زمانی رو متوجه بشیم، میفرمودن که این کلید و مفتاح که در دست شماست، شما با دستتون این کلید رو میچرخانید، درسته؟ به حسب ظاهر، به لحاظ زمانی، زمان حرکت دست شما با کلید یکیه. حالا برای اینکه بیشترم تو ذهنتون بیاد، فرض بفرمایید که کلید شما خیلی سفت دستتون گرفته باشید، محکم، مثلا قفل مثلا سفت و سختی باشه، کلید رو خیلی سفت و محکم دستتون گرفته باشید، همزمان با هم میچرخه دست شما با کلید همزمان. حالا باز برای اینکه باز همزمانی بهتر حس کنین، انگشتری که در دست شما هستش دیگه، اونجا حالا باز میگه نه من دستم یه ذره زودتر چرخید، دقت میکنید؟ این که دیگه نمیتونید اونطور بگید دیگه. انگشتری که در دست شما هستش، وقتی شما دستتون رو حرکت میدید، مثلا میتونید بگید دستم زودتر از انگشترم حرکت کرد، به هر کس بگید شما میخنده، یعنی همزمانه، درسته؟ گرچه به لحاظ رتبه میگیم دست شما حرکت دست شما تقدم رتبی دارد بر حرکت دست، بر حرکت انگشتر. چرا؟ چون اگر دست حرکت نکنه انگشتر حرکت نمی‌کنه. تقدم رتبی دارد اما تقدم زمانی بگیم نداره، مقارنت زمانی داره. پس تقدم زمانیش قابل قبوله. آن تقدم بفرمایید که مقارنت زمانیش هم قابل قبول هستش. حتی اینا من دارم میگم، خودم دارم توجه دارم که بعضی از عبارات رو با مسامحه میگم، دقت کنید چرخم، منتها فعلا میخوایم مطلب دستمون بیادش. پس تقدم زمانی قابل قبوله، مقارنت زمانی هم قابل قبوله، این درسته، میشه، دقت میکنید چی عرض بکنم؟ اما سخن در این است که آیا تأخر زمانی هم قابل قبوله؟ یعنی میشود که شرطی به جایی که شرط بفرمایید که مقدم باشد یا شرط متقدم باشد، بفرمایید یا شرط مقارن باشد، شرط متأخر باشد. آیا چنین چیزی قابل پذیرش هست یا نیست؟ آیا میشه این رو پذیرفت یا نمیشه پذیرفت؟ طبیعتاً اینجا اصولیین از این بحث کردن که این آیا شدنیست یا نه. جلسه گذشته عرض کردم برخی از ابحاثی که در اصول مطرحه، اینها به نوعی در فقه مطرح شده، اونجا گیر ایجاد شده، آقایین در اصول من سعی کردم که اینو حلش بکنم. از جمله همین مواردی که هستش، این بحث شرط متأخره که آقایین در فقه با این مسئله روبرو شدن، چون ما در فقه خب بالاخره با نصوص و ادله کار میکنیم، بر اساس نصوص و ادله به اینجا رسیدن که به طور مثال، که به طور مثال خانومی که دارای استحاضه کثیره هستش، مستحاضه کبراست یا استحاضه کثیره دارد، این خانوم اگر میخواد روزه بگیره، روزه روز شنبه او در صورتی درسته که شامگاهش یعنی شب یک شنبه غسل بکنه. غسل شب یک شنبه شرط صحت روزه روز شنبه است. متوجه میشید؟ روزه رو گرفته تموم شده ها، میگن خب حالا روزه رو گرفتی، حالا اگر میخوای این روزه درست باشه امشب برو غسل انجام بده. شرط حکم صحت روزه شنبه غسلیست که بعد انجام میده، چه واسه چند ساعت دیگه انجام میده. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ خب این چجور میشه توجیهش کرد؟ این رو این چجور توجیه میشه؟ یا فرض بفرمایید که ما یه بحثی داریم در فقه، آیان آشنا هستن، تحت عنوان عقد فضولی. عقد فضولی، فضولی میاد فضولی میکنه، عرض محضرتون که، و مال مردم میفروشه، فضولی میکنه، میاد مال مردم میفروشه. ها مثلا میبینه رفیقش یه ماشین خوبی داره، ماشین داره که حتی خوب که چرسن، نه ماشین ازواری، ماشینش خیلی جالب نیست، این بهتر است که از این، عرض محضرتون که، لکنده ایدی که داره از این ماشین داغونی که داره راحت بشه. خیلی خوب. از اون ور با شخصی روبرو میشد که ببینه این خیلی خوب میخره ماشینه رو، هم در به در دومای همچین ماشینی میکرده، خیلی هم نیاز ضروری داره، به قیمت بالا میخره ماشینو، به اون میفروشه، میگه بله بله یه ماشین اینطوری هست میخریم، میگه چند، اینقدر، ماشینو به اون میفروشه، تمام. بعد میره مالک رو خبر میکنه، میره مالک رو خبر میکنه، به مالک میگه آقا ما ماشین شما رو فروختیم. میگه عجب، چند این قیمت؟ میگه باشه، عجز تو معامله رو اجازه میکنه. اینجا البته خب میدانید دیگه دو تا نظر اصلی وجود دارد، یک نظریه کشف، یک نظریه نقل. حالا تو خود اینا باز تقسیم بندی میشه دیگر، بفرمایید که انشاءالله. بله، مکاسب در کتاب البی در اونجا این بحثا مفصل مطرح شده، شیخ اعظم انصاری خیلی به تفصیل دیگه طلبا یکی دو سال گرفتار عقد فضولی هن، بگذاریم پایه 8 و 9 دیگه تقریبا طلبا گرفتار عقد فضولی هن، بگذاریم. به هر تقدیر این هستش که اونجا دو تا نظریه است، حالا به شکل کلی دو تا نظریه است، باز خود این تقسیم بندی میشه دیگه، دو تا نظریه است. یه نظریه این هستش که عقد فضولی که اون زمان انجام شده، مثلا یک ماه پیش فرض کنید انجام شده، یک ماه بعد میاد میشه خبر میده که فلانی اون کتاب مثلا فرض کنید حلقاتی که داشتی، من دیدم چه به دردش میخوره حلقات، بره همین مثلا کفایه به خونه رسال ها، نه بهتره براش که حلقات لازم نداره، من این حلقات شما رو فروختم، یکی از طلبا بود علاقه من به حلقات شده بود، اینو فروختم به اون. خب یک ماه پیش فروخته فضولتن ها، به نحو فضولی یک ماه پیش فروخته، یک ماه بعد اومده به این خبر میده، این میگه عجز تو. وقتی میگه عجز تو، این عجز توی او، این اجازه او کاشف است از این که این عقد یک ماه پیش صحیحاً واقع شده. بنابر نظریه کشف، بنابر نظریه کشف این است، این بیان او عجز توی او کاشف از این است که این عقد که یک ماه قبل به وسیله فضول انجام شده بوده، این درست انجام شده بوده. دقت میکنم چه عرض کنم؟ خب مسئلتون، شرط صحت عقد یه ماه قبل، عقد یه ماه قبل، این تو اون عقد یه ماه قبل درست بوده باشه، شرط صحتش چیه؟ شرط صحتش اجازه است که یه ماه بعد قرار بیاد. حالا من خواهد شوهر سنگین کنی، شما بری چند ساله بعد، خیلی بیشتر براتون میگم چی میشه، چی پس اجازه که چند ساله بعد قرار بیادش، این اجازه چند ساله بعد میشه شرط صحت عقدی که فرض کن چند سال قبلش انجام شده بوده. البته حالا نظریه نقل اگر قائل شد اینطور نخواهد بود دیگه، همون لحظه که اون میگه عجز تو، در واقع عقد همون لحظه واقع شده انگاری. دقت میکنی چه عرض کنم؟ خود همون عجز توی او در واقع عقده، یعنی این یک طرفی از عقد همون سمسا ایجابش یا قبولش رو لرکن، این اونجا واقع شده است. از منظر مرکتون که بنابرای نظریه نقل طبیعتاً این بحث مطرح نمیشه، بنابرای کشف مطرح میشه. میدونید ثمرش هم چی هست دیگه؟ فرض بفرمایید که بعضی از چیزها هستن که اینا بفرمایید که یه رشدی دارن، نموی دارن، حالا نموی متصل دارن، نموی منفصل دارن. فرض کنید گوسفندی زاییده، گوسفندی زایده. دقت میکنی؟ یه ماه پیش، دو ماه پیش، پنج ماه پیش عقد گوسفند انجام دادن، عقدش کردن، یعنی منظور عقد بیعش و عقدشون کردن، یعنی بیعش کردن و فروختنش. خب عقد فضولی نسبت به این گوسفند برای بیعش البته انجام شده. شما میدین عقد فضولی تو نکاح هم میشه انجام بشه، نکاح هم فرق نمیکنه، نکاح هم انجام میشه. آقا تذکر آیین نامه بود برای عقد نکاح. درست، یعنی عقد نکاح درسته میشه فضولی انجام بشه، اما طرفین یکیش نمیتونه گوسفند باشه. حالا جواب شما اجازه نمیدید چیکار می‌خواستی بکنی؟ آها حالا اجازه ندم چیکار کنم؟ ناچار. بله، از اون وارد فضای دیگه میشه، اون که المأخوذ و حیاءن کل مأخوذ سرقتن، چیزی رو که طرفو تو رو درواسی میندازنش و ازش میگیرن، این همانند سرقت. نمیخواد در اون دم در میگه مهمون نمیخوای، من نهار بیام خونتون فلان، خب چیکارش می‌خوای؟ تو دم در خیلی خوب بیا حرف آخرت که اگر راضی باشه یه حرفی، اما اگر نه رضایت نداشته باشه، فقط تو رو درواسی گیر کرده باشه، کل معقوز سرقتن. بله، حالا بستگی است. بگذاریم بر تقدیر این طور هستش. پس ها اگر این گوسفند زایی تو این پنج ماه پیش عقد فضولی انجام شده، تو این پنج ماه زایی، پنج ماه بعد که صاحب اصلی گوسفند این عقد رو اجازه میکند و اجازه میدهد، میگد اجزتو، خب نتیجه این میشه که حتی برهم میشه مال اون کسی که خریده بوده. دقت میکنید؟ این برای من نظری کشف. یا اگر درختی بوده میوه داده، میوهش میشه مال اون کسی که خریده بوده پنج ماه قبل، از فضول خریده بوده ها، پنج ماه قبل میشه مال او. دقت میکنید؟ اما اگر بنابر نظری نقل اینطور نیست، بنابر نظری نقل چون عقد در واقع همین الان داره انجام میشه که گفته اجزتو، بره‌ای که تو اون پنج ماه زایده شده مال صاحب اصلیه، میوهی که این درخت تو این پنج ماه داده مال صاحب اصلیه. دقیقا فهم چه عرض میکنم و چیزهای از این قبیل، مثلا اگر نموی باشد، رشدی باشد، حالا متصل باشه یا منفصل باشه، مثلا گوسفند بوده چاق شده، دقیقا میفرمین اون زمان که فروختن فرض فرمین 40 کیلو بوده، حالا الان شده 50 کیلو، حالا شده 50 کیلو، این 10 کیلو مال صاحب اصلی است بنابر نظر نقل. می‌خوام این ثمرش متوجه باشید که ثمره دارد ما قائل به کشف باشیم یا نقل باشیم. حالا ایشون بنابر نظریه کشف داره اینجا می‌فرمایند، بنابر نظریه کشف ما بگوییم که عجز تویی که الان میگوید و اجازه میکند عقد فضولی را، این شرط صحت عقدی باشد که قبلا واقع شده. خب پس مقید قبلا اومده، قید بعدا آمده است. این چطور ممکن؟ همچنان که توجه هم کردید دوتا مثالی که اینجا مطرح شد، مثال اول که مربوط به غسل زن مستحاضه بود، اون در حقیقت شرط واجب بود. مثال دوم که مربوط عقد فضولی بود، شرط حکم بودش، چون در عقد فضولی حکم صحت مطرحه، در اونجا نه، خود این واجب مشروط است به، بفرمایید که اون غسل، نه وجوبش. وجوب روزه متوقف بر غسل نیست، بلکه خود واجب است که متوقف است، مشروط است بر این غسلی که بعداً انجام بدهد. تکلیف چیه؟ آیا ما اینو میتونیم بپذیریم یا نه؟ آیا شرط متأخر قابل پذیرش هست یا نه؟ اگر ما شرط متأخر رو بپذیریم، اینا امثله ایست برای شرط متأخر و مسئله یه وجود چی؟ ندارد. اما اگر ما شرط متأخر رو نپذیریم، باید ما اینها رو چی؟ عرض محضرتون که توجیه بکنیم و براش بیانی پیدا بکنیم که آقا بالاخره اینها چگونه است. ممکن است که ما اینها رو عرض محضرتون که نپذیریم، بگیم نه، عرض محضرتون که ما چیز بنام شرط متأخر نداریم، به همون بیانی گفتیم شرط و قید حالت علت دارد برای مقید و مشروط، پس شرط متأخر نداریم. خب باید بیافتیم تو دست‌انداز توجیه اینا که مفصل هم آقایون بحث کردن، باز تو همون از قضا مکاسب تو کتاب البی شیخ اعظم انصاری مفصل دارد همین رو به مناسبت همین عقد فضولی، به مناسبت عقد فضولی و اینکه اگر ما قائل به کشف شدیم اون اجازه بعدی چه ویژگی چه حالتی پیدا میکنه نسبت به اون عقد قبلی، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اونجا مفصل در صفحاتی همین بحث شرط متأخر رو اونجا چی مطرح فرمودن و روش گفتگو کردن و بحث کردن. محضر مبارکتون که. خب اما اگر ما قائل شدیم به امکان، گفتیم نه شرط متأخر ممکن است، خب اگر قائل شدیم به امکان باید بتوانیم به اشکالات پاسخ بدیم و توجیه مناسبی پیدا بکنیم برای شرط متأخر، چه نسبت به واجب چه نسبت به وجوب. خوب توجه کنید، من از اول آدم نباید اینطور بگه در روش تدریس، حالا شما اگر الان تدریس میفرمایید یا بعدم تدریس بفرمایید این توجه کنید که به سبک بنده تدریس نکنید هیچ وقت، عرض خدمتتون که از اول من دارم میگم که حالا شاید این جواب خیلی هم جالب نباشه، نه از اول نه خیلی جواب خوبیه، نوعی تلقین درمانی انجام میشه، ولی حالا بنده خیلی اون روش های تدریس رعایت نمیکنم، شما ببخشید. عرض خدمتتون که جوابی رو ما الان مطرح میکنیم، ممکنه که شما قانع بشید بپذیرید، ممکن نه نپذیرید، بندهش نگران نیستم، دقت کنید چه عرض می‌کنم، به جهت این که خب این حل کامل نیست، باز انشالله باید روی این بحث بشود، باز باید روی این گفتگو بشه مفصل‌ترش انشالله حلقه ثالثه و بعد هم درس خارج، دقت می‌فرمایید؟ لذا فعلا در این حد دارن مطرح می‌کنن. بله جواب حالا یه مقداری مطالب تو ذهنتون همچین چیز هست، مختلف هستش و حالا تعبیری بگم که جسارت هم نمیشه، به نوعی ذهنتون شلوغ شده، عرض محضرتون که بذارید من مطالب خورد خورد بگم بریم جلو و همچنین بحث بعدی که اصلا بحث واجب معلق هستش آرام آرام یه نظم و نظامی تو ذهنتون پیدا بکنم. فقط ناظر به اون نکته اولش که فرمودید که آیا غیر شرط علت هست یا نه، اینجا سخن در نیست که علت هست یا نه، دقت میکنی؟ سخن در نیست که به مثابه علت که هست، همانند علت، یعنی همچنان که معلول بر علت متوقف است مقید هم بر قید متوقف است، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این به مثابه او هست. اما نکته دیگه این که علت هم که میگیم لازم نیست علت تامه باشد، جزء العله هم باشه کافیه، به این معنا که به هر حال اون مقید برای اینکه تحقق و وجود پیدا بکنه باید مقدماتش فراهم بشه، ها؟ یکی از اون مقدماتش هم همین قیده به عنوان جزء العله. چی؟ خب نه دیگه اون حکم دیگه در وجوب، دقت میکنین؟ در وجوب حکمه، خب اون حکم بخواهد فعلیت پیدا کند، این مقدمه فعلیت یافتن آن است، دقت میکنین چی عرض بکنم؟ بعد در واجب چطور؟ نه در واجب هم وجود بخواد پیدا بکنه، دقت میکنین چه عرض کنم؟ اگر شما اون، چون قبلا گفتیم واجب شما حسه خاصه است، دقت میکنین چه عرض بکنم؟ چون حسه خاصه است، اگر اون حسه خاصه بخواد وجود پیدا بکنه این قیده باید بیادش. حالا بذارید بخونیم جلو ببینیم چطور میشه. خیلی خوب، اما شرط متأخر رو اول نسبت به واجب در نظر بگیریم. ما قبلا به شما عرض کردیم که وضو قید صلات است یا قید تقید صلات به طهارت است؟ مقدمه و قید تقید، نه ذات الفعل، دقت میکنید؟ نه ذات العمل. اگر اینطور گفتیم روزه زن مستحاضه ذات العمله، روزه زن مستحاضه ذات العمله، لذا این غسلی که قرار انجام بده این مقدمه ذات العمل نیست. یه بار دیگه بگم، رو غسلی که بعدن قرار انجام بده مقدمه نفس خود این روزه نیست، که شما میگه چطور مقدمه مؤخره شده؟ اصلا اسم کلمه مقدمه واسه مقدمه از مؤخره شده، دقت میکنید؟ حالا قید بگید قیدش چطور مؤخر شده، دقت میکنید چی ارزش کنم؟ نه، این غسلی که داره بعدن انجام میده این در واقع قید تقید روزه است به طهارت، دقت میکنید چی ارزش میکنم؟ این یه قیدی است که مقدمه میشه و قید میشه برای اون تحسیس و تحسسی که ایجاد شده. تحسیس، حالا در فارسی ما خود سخت تحسیس رو معنا بکنیم، حس حس کردن، گونه گونه کردن، یا تقسیم هم میشه گفت، به نوعی قسم قسم کردن. خاطرم هستش که خیلی سال پیش که عمو مسعود مثلا اوایل بود که ما محضر مبارک از آیت الله آقای آسد کاظم حائری مشرف میشدیم برای درس خارج اصول، سلام کنم نه ته کوچه سجا خواهش من خواهش ارسان خواهدتون که بله اقرار میبنید فکر نمی کنم خیلی هم تأثیر هم داشتیم بازگوشتن درس الله شاید شما حس کرده باشید، من که خیلی حس نکرد. بگذاریم ارسان خواهدتون که نه اینجا اصلا کلان یه هواکشی چیز لازم داره اینطوری جواب نمیده. بله محضر مبارکتون که بعد خب حساس چرا آیا استاد کاظم حائری تدریسشون به زبان عربی بود دیگه، به عربی تدریس می‌کردن. عرض محضر مبارکتون که ایشون یه جلسه بود، هی حسه، هی الحصه مثلا فلان، الحصه فلان، حصه چی فلان، هی حسه. یه طلبه ایرانی هم آمده بود اینجا نشسته بود کنار من، هی گوش می‌کرد فلان از اینا، آخر گفت این چی میگه این آقای استاد؟ گفتم کدوم قسمه؟ گفت هی حسه 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 دیگه چیه؟ این کدوم قسمت بحث احمدان دیگه؟ یعنی فکر کنم یه مصطلح اصولیه احمدان مبارک تو چیه این حسه چیه اینجا اصلا؟ نم یه کلمه ای رو درست حالت ذهنش نیست. شما که حالا حلقات کنید با این تعابیر خب آشناتری، اما این بنده خدا خب کلمه حسه خیلی پرکاربرد نبوده، ظاهرا براش آشنا نبود. بگذاریم حالا این تحسیس یا بگید شما تقسیم به نوعی هان، این که آمده تقسیمی انجام داد مولا، تحسیس کرد دیگه، تقسیمی انجام داد و گفت این قسم خاص، این حسه خاصه من مورد نظرمه. کدوم حسه؟ روزه‌ای که بعدش غسل انجام می شود اشکالی داره؟ روزه‌ای که بعدش غسل انجام اشکال نداره، دقت می کنید چه عرض کنم؟ بیماری میاد از شما، بلکه شما پزشک، از شما سوال میکنن که آقا من مثلا فلان غذا رو میتونم بخورم؟ میگه بله فلان غذا رو میتونی بخوری، به شرطی که بلافاصله بعدش فلان مطلب مثلا مصرف بکنی. اگه این غذا مثلا فرض بکن حالا من بیمارم بذاریم کنار، مثلا اذخام، یعنی شما پزشکم بذاریم کنار، درست عادی میگه مثلا غذای چرب بخورم، میگه اشکال نداره غذای چرب بخور، بعدش مثلا فرض کن یه قاشق مثلا سرکه بخور. فرض فرض حالا نه نگید آقا نه اینطور نیستش، من وارد نیستم به این مسئله، ترشی بخور چه میدونم، نه می ترشی هم بده، یه چیز دیگه بخور، هر مثلا آب لیمو طبیعی نه اصلا کارخونه این نباشه از این نسبت فکر چرا شما این صنعت که شاید میخوابونید در ساعتی که بگذارید. به هر تقدیر مراد این هستش که خیلی خوب اشکالی داره، بگید آقا اشکال نداره غذا میخوای، این غذا رو میخوای بخوری بخور، اما به شرط این که بعدش مثلا فلان چیز رو هم مصرف بکنی. دید قدیم رسم بود که این بحث گرمی و سردی و اینجور چیزا خیلی مطرح بود دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله یحیی انصاری، رحمت الله علیه انصاری شیرازی، از منظرتون که ما چند سالی اسفار خدمت ایشون میخوندیم، ایشون خیلی روحیه اخلاقی عجیبی داشت، فوق العاده تواضعش و اخلاقش و فلان، و اصلا یه حال خاصی داشت، جبلیش بودا، یعنی کاملا فطری ذاتی. عرضم که یکی از آقای میگفت که با چند نفر رفته به منزل آقای آشفی یعنی انصاری شیرازی، بعد میگفت ایشون آورد از ما پذیرایی کنه، میگفت یه سری چیزایی بود، خوراکیایی بود که پیدا بود مثلا از روستای جایی مثلا آورده یا فلان، سبکش اینطوری بود، مثلا برگه بود، مثلا برگه آلو بود، مثلا فرض کنید که عناب بود، مثلا فرض کنید چی بود، کشمش مثلا مویز بود فلان بود، گفت با همون حالت چیزا هم گونیش هم با هم مثلا پارچه‌ای بود که مثلا ما همونا آورد گوشو جلوی ما، بعد میگفت آقا بفرمایید بفرمایید میل بفرمایید، بعد میگفت که مثلا فرض ما از اون یکیش می‌خوردیم کارت سردی داشت مثلا، میگفت بله تسخین بفرمایید، یعنی گرمی بخواید تسخین بفرمایید، بعد مثلا اشاره می‌کرد به اون که گرم بود، و از اون می‌خوردیم بعد گفت حالا تبرید بفرمایید. هی دنبال این بالانسی بود که ما ایجاد می‌کنیم میانه سردی و گرمی. آقا ما چه که از دست میریم که شما تا گفت حالا تبرید بفرمایید، گفت حالا تسخین بفرمایید. مثلا که خدا رحمت کنه عرض مثلا واشتین که آره حالا اینطور فرض بفهمیم که آقا شما فلان غذای سرد من بخورم، میگه مانعی نداره، من تا بعدش حتما مثلا فرض کنم که خورما مثلا فرض کن بخور، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ به خونه ایشون تسخین کن بعدش. ها اینطور این اشکالی داره؟ این چیز عجیبیه مثلا نامعقوله، غیر منطقی به نظر میرسه؟ نه شدنی، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ اون کاری که شما انجام میدی، اون خورمایی که بعد از اون غذا میخوری که مقدمه این غذا نیست که، نه مقدمه چیه؟ قید چیه؟ قید اون غذایی است که مضر برای بدن شما نباشه. حالا فرض کنید دقت میکنید، قید اون غذایی است که نخواهد با سردی خودش مثلا مزاج شما را خراب بکنه و مشکل براش ایجاد بکنه. برای چی عرض میکنم؟ اینم اینطور ما بگیم، بگیم اون غسلی که بعدن شما انجام اتا شما که نه من بله عرض محضرتون که مستحاضه انجام میده، اون امرأه مستحاضه انجام میده، محضر مبارکتون که این بفرمایید که در حقیقت قیدی است که برای چی انجام میشه؟ برای همین تحسس و تقید انجام میشه، قید تقید و تحسس، نه قید ذات العمل. پس این توجیه غسلی که این باید بعدن چی انجام بدهد در مورد توجیه قید متأخر واجب. حالا بریم قید متأخر و شرط متأخر حکم، ها مثلا هم وجود، این چطور توجیه بشه؟ توجیه این به این نحو باشد، خوب توجه فرمایید، توجیهش به این نحو باشد که آقا ما یه جعل داریم، یه مجعول، اصل حکم، اصل حکم با جعل میاد. باید بگم اصل حکم مثلا وجود، این با جعل میاد، یعنی اینی که شارع مقدس میگه جعلت الوجوب، این تمام شد دیگه، وجوب آمد. مجعولی که ما میگیم مجعول یه عنوان انتزاعیه، یه عنوانیست که ما انتزاع کردیم، ما استخراج کردیم، وجود خارجی که ندارد که، افتراض، صرف فرض، مجعول صرف فرض. هر وقت قیود اون جعلی که مولا قبلا انجام داده بود تحقق خارجی پیدا کرده بود، تحقق خارجی پیدا کرد، ما میگیم ها مجعول شد، حکم فعلیت پیدا کرد. دقیقا فرشی عرض میکنم، این صرف یک فرض، وجود حقیقی خارجی درشی ما نمیتونیم براش تصور بکنیم، وجود حقیقی خارجی ندارد. خب حالا یه چیزی که اساسا وجود حقیقی خارجی ندارد، ما اینو منوط بکنیم و متوقف بکنیم برای یک قید متأخری، این چه اشکال داره؟ این چه محذوری دارد؟ چه گیری توی این مطلب چی هست؟ حالا عرضم این بیان دوم به خصوص این دمره این جای کار بیشتر دارد، البته در این حد حلقه ثانیه ایشون میگن همینقدر بستتون دیگه، باید مشغول باشید، اما تو حلقه ثالثه باز این مفصلتر و دقیقتر بررسی میشه و اونجا عمیق‌تر به موضوع میپردازه و انشاء دست خارج هم اگر باشد که در جای خودش مطرح هستش. حالا یه خورده عبارات رو بخونیم. القیود المتأخره زمانن عن المقید، قیودی که تأخر زمانی از مقید دارند. گفتیم عنوان این بحث رو اگر در اصول بخواید پیگیری کنید، عنوان شرط متأخر هست. شرط متأخر. حالا من بذارید که اینم جسارتاً به همین نحو بنویسم که بعداً باید پیدا بکنید. این شرط متقدم، شرط مقارن، شرط متأخر. اینم متقدم، مقارن و متأخر. خب القید تارتن یکون قیدن للحکم المجعول و اخرى یکون قیدا للواجب الذي تعلق به الحكم كما تقدم. قید گاهی اوقات قید حکم مجعول است و گاهی دیگر قید واجبی است که حکم به آن تعلق میگیرد، همچنان که قبلا هم گذشت. ول غالب و فی القیود، آنچه که غالبا در قیود رخ میدهد، فی کلتا الحالتین، چه قید حکم مجعول باشد چه قید واجب باشد. ای یکون المقید موجودن حال وجود القید او بعده. حال وجود القید باش بنویسید، بالاش بنویسید قید مقارن، او بعده بنویسید قید متقدم. پس حال وجود القید بالاش بنویسید قید مقارن، او بعده بنویسید که قید متقدم. حالا مثال میزنن، میفرمان فاستقبال القبله، به طور مثال رو به قبله ایستادن، قیدون یجب ان یوجد حال الصلات. استقبال القبله، اولا بدونیم قید واجب است، قید واجب است نه قید وجوب، قید واجب است و این لازم است که به انجام برسه، یافت بشه، وجود پیدا بکنه در حال صلات. یعنی چی میشه؟ قید مقارن. و الوضوء قید یجب ان توجد الصلات بعده، اما وضوء قید متقدمه، قیدی است که باید نماز بعد از آن واقع بشه. و یسمى الاول بالشرط المقارن و الثانی بالشرط المتقدم. اولی رو میگن شرط مقارن، دومی رو میگن شرط متقدم. روز گذشته یادتون میاد من یه نکته عرض کردم که یه تفاوتی میتونیم برای قید وجوب و قید واجب بگیم. قید وجوب گفتیم حدوثش مهمتره، قید واجب استمرار و بقایش مهمتره. ها گفتیم در طهارت بقایش مهمه نه صرف حدوثش. الان این کلامش ایشون اینجا رد میکند عرض ما رو، عرض ما دارتون که حواستون باشد این مخالف است با اون مطلبی که ما خدمت شما عرض کردیم و البته مطلبی که ما گفتیم دقیق تره در درمیان باشه. و اون این که چرا؟ برای اینکه ما وضوع رو صرف اون غسلات و مسحات نمیدونیم. بله اگر وضوع صرفا همون غسلات و مسحات باشه، یعنی بگیم این مقدمه نمازه یا حتی قید تقید صلات است و طهارت، درست میفرمید. اما اونی که قید صلات یا قید تقید صلات است به طهارت، طهارته، طهارتی که ناشی می شود از این غسلات و مسحات. من چی عرض میکنم؟ یعنی ما وضو می گیریم که طهارت ایجاد کنیم و خود طهارت قید است برای الصلات المقیده به طهاره. من چی عرض میکنم؟ لذا اگر اینطور شد پس بگیم اونی که واقعا قیده طهارته، اونی که واقعا قید طهارته، طهارت هم باید مقارن صلات، حال الصلات وجود داشته باشه. اگر صرف متقدم بود و مقارنت مهم نبود، شخص میتونست وضو بگیره، طهارت براش حاصل بشه، بعدم مثلا بره دستشویی فرض بفرمایید بگیره بخوابه مثلا، بعدم پاشه نمازشو بخونه، میگه آقا تو وضو نگرفتی فلان اینا. گاهی دیدید مثلا بعضی افراد سنشون میخوره بالا سه چرت میزنن، خب گاهی اوقات خروپف هم میکنن، مثلا وضو گرفته بعد اون نشسته مثلا صف جماعت یا فلان، سرش هم تو افتاده این خروپفی هم داره، بعد میخواد بعد خواهمش نماز بخوره، میگه آقا پدر جان شما میخوای برو وضو بگیر، میگه من نخوابیدم. میگه مثلا خوابتون بود؟ نه اصلا من بیدار بودم، همه صدار داشتم میشیدم از آخرت. بله خیلی هم بهشون برمیخوره، شما میگه خواب بودی، من دیدم بعضی پیرا خیلی بهشون برمیخوره، میگه نه من کاملا بیدار بودم، صدای همه شما رو میشیدم چی میگفتید. بعد بگذریم به هر تقدیر، حالا این شخص بگه که من حالا البته اصول نخوندم، اگه اصول خوندم میتونه اینجا جواب بده، مثلا به این بیان رفته بگه این شرط متقدمه، قید متقدمه، اصل حدوثش مهم بوده، من بفرمایید که وضو گرفتم، وضو گرفتم، مقارنتش لازم نیستش که. ها ما میگیم اونی که شرط و قیده در واقع وضو نیست، در حقیقت طهارته، طهارت است که اثر وضوه، اثر وضوه. حالا میخوام بگم این بیان ایشون در حد حلقه ثانیه است، فقط دلیل مثال درست بشه، وگرنه با نگاه دقیق شاید کلام صحیح نباشه. اگر با نگاه دقیق بخوایم بگیم، در واقع اونی هم که میگن متقدم همون مقارنه. با نگاه دقیق بخوایم بگیم، اون شرط و قیدی هم که میخوان اسمشو بزنن متقدم، در واقع همون مقارنه. برای واجب ها، برای واجب در حقیقت همون مقارن میشد. بگذارید بر تقدیر، ذهنتون خیلی خراب نکنید. ولکن قد یدعا احیانا شرط للحکم او للواجب و یکون متأخرا زمانا عن ذلك الحکم او الواجب، ولکن گاهی اوقات ادعا میگردد شرطی برای حکم یا برای واجب. حکم مثلا فرض کنید وجوب باشد، واجبم که متعلق او باشن، و یکون متأخرا زمانا عن ذلك الحکم او الواجب. و مثاله، خب مثال اولی که ذکر میکنن بنویسید شرط متعلق حکم یعنی واجب، شرط واجب. مثال اولشون شرط واجبه، شرط متعلق حکم. و مثاله ما یقال من ان غسل المستحاضه، بالاش بنویسید استحاضه کثیره دیگه. حالا ما یقال من ان غسل المستحاضه فی لیلت الاحد، احد یکشنبه، شرط فی صحت صوم نهار سبت. آن چیزی گفته می شود این که غسل مستحاضه، خانومی که داره استحاضه کثیره هستش، غسل این در شب یکشنبه شرط است در صحت روزه روز شنبه. فهذا شرط للواجب، این شرط واجب است. ولکنه متأخر عنه زمانا، لکن این شرط تأخر زمانی دارد از واجب، تأخر زمانی دارد از واجب. و مثال آخر، مثال دیگر شرط حکم. حالا پس اینو تیترش بنویسید شرط حکم. عرض نظرتون که ما یقال من ان عقد الفضولی، بالاش بنویسید، بالای عقد فضول بنویسید بنابر کشف، بنابر کشف. پس این شرط حکم، مثال دادم شرط حکمه، عقد فضولی هم بنابر کشف. ما یقال من ان عقد الفضولی ینفذ من حین صدوره، این عقد فضولی نافذ میگردد، ممضا میگردد، بگیم که جاری میگردد از حین صدورش، کی؟ همون یک ماه پیش که جناب فضول فضولی کرده بوده. اذا وقعت الاجازت و بعده، در صورتی که اجازه بعدن واقع بشه. این مسائل خیلی بامزه هم اینجا هست که اصلا جالبه. مثلا فرض کنید که پسری مال پدرش رو به نحو فضولی بفروشه، بعد قبل از اینکه پدر بخواد اجازه بدهد یا خبر بشه، پدر از دنیا بره و خود پسر منباب ارث مالک همون مال میشه، بعد پسر میتونه اجازه بده یا نمیتونه اجازه بده؟ معامله که خودش فضولی انجام داده، حالا مالک شده، آیا میتونه اجازه بده یا نمیتونه اجازه بده؟ خب یه حرف نستش که خب او کسی میتونه اجازه بده که مالک باشد در زمان عقد. این پسر الان مالک شده، الان اگر اجازه بده، کدوم عقد رو میخواد اجازه بده؟ عقدی رو میخواد بده اجازه بده که اصلا اون وقت مالکش نبوده، حق اجازه نداشته. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اون وقت حق اجازه اصلا نداشته. در چه عرض نمیشه، نمیشه. این گیر کردن توش چجور باید حلش کرد؟ متوجه مسئله متوجه میشید؟ این کسی میتونه، یعنی مجیز باید مالک حین العقد باشه، مجیز اجازه دهنده مالک حین العقد باشه. این پسر الان به ارث مالک شده، لکن مالک حین العقد نیست. تکلیف چیه اینجا؟ وقتی بعد بحث دامنه دار مطرح میشه. بله، هر وقت که اذا وقعت الاذ فهذا شرط للحکم. خب نه، چون چند نظر اینجا وجود داره، میشه نمیشه، هر وقت که بعد جای بحث ان شاء الله همه اینا تو مکاسب هست کتاب البیت، اینا بحث پای نهم. اذا وقعت الاجازه بعده، وقتی که اجازه بعدش واقع بشه، این عقد فضولی در زمان خودش نافذ هست. فهذا شرط للحکم، این حکم شرط حکمه. بالای حکم بنویسید مثلا صحت، حکم صحت عقد. حالا حکمش هم از قبیل حکم وضعیه دیگه، از قبیل حکم وضعیه، حکم وضعیه صحت. ولکنه متأخر عنه زمانا، این تأخر زمانی دارد از حکم. شرط حکم که همون اجازه مالک باشد، تأخر دارد از خود حکم که همون صحت عقد فضولی باشد، به لحاظ زمانی تأخر دارد. و قد وقع البحث اصولیا فی امکان ذلک و استحالته، به لحاظ اصولی بحث شده است که آیا چنین چیزی ممکن است یا محال است، آیا ما میتونیم شرط متأخر رو تصور بکنیم و داشته باشیم یا نه، چه شرط متأخر از واجب و چه شرط متأخر از حکم. اذ قد یقال بالاستحاله، گاهی گفته میشود که این محاله. چرا؟ لان الشرط بالنسبه الى المشروط به مثابت العله به نسبت علل معلول، زیرا که شرط و قید نسبت به مشروط و مقید همانند علت است نسبت به معلول. ولا یعقل ان تکون العلت متأخرتا زمانا عن معلولها، معقول نیست که علت تأخر زمانی از معلول داشته باشه، معنا ندارد. معلول زودتر بیاد، علت چی؟ دیرتر بیاد. شخصی در بصره ظاهرا اگر اشتباه نکنم ایشون ادعا کرده است که من پسر امام زمانم، پسر امام زمان هستم و یمانی هستم و چیزهای از این قبیل و فلان، و مدعی این که مهدی خب یک نفر نیست، مهدی ادعی هستن، مهدی اصلی همون پدرم هستش که میاد و قیام میکنه و ظهور میکنه، بعدم به ترتیب مهدی های بعدی هم هستن که اون مثلا بعد از پدرم من مهدی هستن که بعد میام فلان از یرفا. حالا جالب که این تعدد شغلا، چند شغله ها همیشه کار دست ما داده، این همزمان هم یمانیه هم مهدیه هم اصلا خیلی نباید این طور باشه، یک شغل کافی از مهدتی که نه. نکتش اینه که خب آقا تو مگه نمیگی من مهدی بعدیم و تو چرا زودتر ظهور کردی؟ دقیق باشه ارزو کن، خب تو باید سب میکردی بابات بیاد بعد تو بیای، خودت تصریح میکنی میگی من مهدی بعدیم و تو چه زودتر ظهور کردی؟ باباش نمیاد که آقا یعنی چه دوباره نشد که ما هی صبر کنیم ظهور کنیم ظهور. خب من اجالتا ظهور میکنم تا بعد که ایشون آمد. دقیقاً میگه چی عرض کنم، اینکه نمیشه که پدر آمدن پدر تو شرط آمدن توه، لذا تقدم هم داره. دقیقاً میگه پدرت باید بیاد تو تا تو بتونی بیای، نه اینکه تو اول بیای تا بعد پدرت بیاد، از قبیل شرط متأخر میشه ها، بالاخره تقدم تأخرش به هم ریخته. اینا نشون میده که اصول نخونن افراد یا فلسفه نخونن. بگذاریم. ولا یعقل ان تکون العلت، جالب است که این میگه من یمانی ام نماینده امام زمانم، از اون ما در عراق مهدی که زیاد داریم، یعنی مدعی صاحب زمان زیاد داریم، یکیشون از خیلی کارش گرفته به عنوان امام مهدی، سنی هم از جالبه عرض مقدارتون که در عراق خیلی تبلیغات زیاد است و خیلی کارش گرفته، و اونی که میگه من مهدیم میگه این یمانی دروغ میگه، من اینو نفرستادم. این هم میگه تو خودت دروغ میگی، تو اصلا مهدی نیستی. درگیری بالا گرفته. وقتی اون اوائلی که صدام سقوط کرده بود، خب دیگه زیاد شده بودن اینا، مثلا بعد از نماز جماعت، یک نماز جماعت ها مثلا یکی داد بزد که مثلا حالا همون عربی خودش که مثلا برای سلامتی سید حسنی مثلا فلانی سلام بفرست، دوباره یکی گفت برای سلامتی سید حسنی یه نفر دیگر رو گفت سلام بده، یکی تقریبا توی یه نماز جماعت شما 5 سید حسنی نشید که اونجا برای سلامتیشون افا سلام بفرستن. بگذاریم. به هر تقدیر اینطور، ولا یعقل ان تکون العلت متأخرتا زمانا عن معلولها. ما حالا ما اینا رو میگیم و لبخندم میزنیم، نه مثلا درستم اصلا این مطلب بگم یا نگم، ولی حالا دیگه ظاهرا خیلی مطلب مخفی نیست، و اون این که تو همین جا تو همین شهر میدونید چقدر اینها آدم گرفتن و نیرو جذب کردن، گاهی هم آمدن پیش من با من هم بحث کردن، خواستن مثلا بندرم مجاب بکنن، چون خیلی دنبال این هستن که مدرسین حوزه رو بتونن جذب بکنن، چون میگن اگه یه مدرس رو جذب بکنیم، یه استاد حوزه رو جذب بکنیم، خب به دنبالش کلی شاگرده خودش هم میاره دیگه. دقت میکنین؟ میان صحبت میکنن، چی میکنن، هر چی باشون صحبت میکنن، بابا آخه اینطوری نیست، اینه به این شکل فلان مثلا از این حرفا، اصلا نمیفهم این غسل دماغی که میگن، شستشوی مغزی که میگن، واقعا غسل دماغی رخ داده. شستشوی مغزی اصلا هر چی با طرف صحبت میکنی مثل دیوار، اصلا گفت دیوار داری حرف میزنی، بعد همه استدلال ها رو که میگی تمام که میشه فلان از این حرفا، بعد میگه خیلی خوب، میگه که حالا شما یه استخاره بکن، استخاره کن، بیای از تابعین این بشی. استخاره اگر خوب آمد، آقا استخاره چیه؟ من به تو میگم این نمیشه، به این دلیل، به این دلیل باطله، اله بل فلان. میگه حالا شما استخاره، میگه میخوای یه خوابی ببینی؟ میخوام چون عمده هم سلسلشون به خواب است و استخاره، هر مثلا میخوای یه خوابی ببینی. شیخ صدوق یه شخصی آمد پیشش ادعای مهدویت اینا کرد، شیخ صدوق علیه الرحمه فرمود که گفت بله تو مثلا علم کن فلان، گفت نه من این چیزایی که تو میگی معجزات و کرامات تو قبول ندارم، من پیر مردم، تو یه کاری بکن من جوون بشم، اگر جوون بشم زرنگ بوده بله، هم فال هم تماشا، اگر یه کاری بکنی من جوون بشم از آخرتون که من به تو ایمان میارم. به این آقای شیخ کورانی، شیخ لبنانی هستش، به ایشون هم چون کتاب مثلا چیز داره دم به حس مهدی نادره تو عراق خیلی شهرت داره، کتاباش در کل عراق خیلی فروش میره، به خاطر اینکه فضای بالاخره فشارها و مصائبی که در عراق هست فضای انتظار رو تقویت میکنه طبیعتا دیگه. اصلا فقط این که کتابشون خیلی در عراق فروش خوبی داشته تو این سالها دم به حس مهدی، عرض کنم که لذا اولام دنبال این بودن که اینو جذب کنن، خیلی هم اومدن سراغ ایشون، هم همینو گفته بود. وقتی اونا خیلی اصرار کردن فلان در فاو که استخاره کن خواب میبینی فلان اینا، ایشون گفت نه آقا ببین ما یه بزرگی داریم به نام شیخ صدوق، ایشون به ما یاد داده ما چجوری باید توی این صحنه ها برخورد کنیم. من پیرمردم، حالا ایشون شوخی هم میکرد دیگه، میگم آقا خیلی از توانایی ها رو دیگه ندارم، اصلا تو یه کاری بکن من جوون بشم توانمند بشم، خودی اجزه رنگی چی میخواد نظر دیگه. و چی؟ نه این که ما اصلا همینجا این زندانی که هستش اینجا ما که مسئول هستن، بله بله بله، این زندانی که اینجا هستش اصلا هستین که اونایی که مسئول هستن میگن یه بندی داریم برای مهدی ها، تعدادی هن همه هم با هم دیگه از گذاشتن که اونجا با هم دیگه دعوا میکنن که آره این میگه منم مهدی، اون که من یه آقای قاضی بود تعریف میکرد، میگه یه شخصی آمده بود چند سال پیش در همینجا ادعا میکرد من امام 13 همه، آقا امام 12 همه، نه این هم مثل همون بودا، نه بعد میگفت خب بابا مرد حسابی امام 12 هم رو نیمده، تو چطور 13 هم؟ آخه تفرک محاله که نمیشه از 11 پرید 13، نمیشه اصلا در بلند فلسفی نمیشه، اصرار نکنید در مسئله تون که نمیشه، محضر محارک تون که نمیشه. میگفت چرا؟ امام 12 هم آمد مردم دورشون نگرفتن و خدا نتونست کاری انجام بده و رفت مرد، مرد. خب مرد قبرش کجاست؟ گفت قبرش توی جمکرانه. کجای جمکران؟ قاضی سرگیر میگم خب کجای جمکران؟ گفت تو همین مسجد زیر یکی از این ستونا هستش، ستونای اصلی که زیر گنبد قرار میگیره، زیر یکی از این ستونا دفنه. جای خوبی هم آدرس داده که چون میزنه دیگه ستونا که نمیتونه خراب کنن دقت بچه‌ها، تا چند متر هم بتونارو است دیگه اصلا نمیشه تعداد استاد دقت، گفت اینجا زیر این ستون قبرشه. قاضیش میگفتش که من بهش گفتم ببین با من اینطوری حرف نزن، من یه وقت قاطی میکنم میگم همین ستونم خراب کنن ببرنت بکنن، چند متر هر چی تو بگی میکنن برن پایین، اگر نبود خودتو همونجا چال میکنن و هر مثلا بوتون رود میریزم دقت میکنم. با من از این حرفا خیلی احساسش من ها به هم دوخته که چه آدمه. آره میگم من امام 13 هم هم بله، حالا خود خیلی هر مثلا شما یکتون چی؟ آره دو زیاد شده دست زیاد شده، حرف تازه بزنیم بالاخره. بله بله این سخن، این سخن تازه بگو تا بله چلا اصلا دوم شما برو اعداد بالاتر دیگه، اینا را رزرو شده دیگه فایده نداره اصلا. بله دادا این عینه عینه هایی که در دای نطبه هست رو اینا همه رو ابنه میگن، میگن این مثلا عینه نبوده، مثلا که میگم عین المهدی، نه این ابن المهدیه در واقع. میگم خیلی خوب، حالا بر فرض شما دعای ندبه تحریف شده باشه، این ابن ها به عینه تبدیل شده باشه، خیلی خوب اصلا ابن اینا هم دعای ندبه همش ابن المهدی منظور باشه، خب این کبرا از کجا معلوم تو مصداقش باشی؟ تا حالا برفرض تو ثابت کردی که آقا این عینه ای که تو ندای ندای میخونیم این ابنه هستش، سلمنا. حالا علا فرض ما این پذیرفتیم، کی گفته که تو همون ابن المهدی هستیم؟ نه دیگه، من هستم دیگه. اگر اونش رو پذیرفته این ورشم من میگم صغرا کبرا نتیجه. بگذاریم عرض کن خدمتتون که بله، ولا یعقل ان تكون العله متاخره زمانا عن معلولها وقد یقال بالامکان. گاهی اوقات گفته میشود که این ممکنه، ما میتونیم قائل به امکان شویم. رفقا عنایت بفرمایید یک لحظه هم باشید، ما برای اینکه امکانش رو اثبات بکنیم دو جور میشه بحث کرد، یکی میشود استدلال بکنیم بر امکان، یکی این است که نه، کافی است که اون استحاله رو زیر سوال ببریم. فقط میکنی چه عرض کنم؟ همین که شما برهان قائلین به استحاله رو زیر سوال ببرید، خب همین کافی هست برای اینکه شما امکانش رو اثبات بکنید، چیزی بیش از این لازم نیست. خاصتا این که به هر حال ما در فقه بر اساس نصوص و روایاتمون اینا رو داریم، بالاخره زن مستحاضه باید شب بعد غسل بکنه، اینی که دیگه تو فقهمون هست که روایت این کارش نمیتونه بکنیم که. دقیقاً فرض چه عرض می‌کنم، یا عقد فضولی که تو فقهمون داریم، یعنی مثالش از توجیه اصولیش مونده، تفسیر و تبیین اصولیش باقی مونده. خیلی خوب، می‌خوام بگم این طرفمون یه خورده روبراتره چون مثالش وجود داره. فقط کافیه که برهان قائلین به استحاله رو ما رد بکنیم، دیگه مثلا بگیم که آقا امکانش از این بعد چی اثبات میگردد. ایشون میگه گاهی به قائل به امکان میشون افراد و یرد علی هذا البرهان و رد میگردد، ردی اقامه میشود بر این برهان. خب حالا اگه دلتون میخواد شماره بزنید، این شماره یکشه، یک. اما بالنسبت الى الشرط المتاخر للواجب، نسبت شرط متاخر واجب چطور؟ اینو بیان میکنن. فبان القيود الشرعيه للواجب لا يتوقف عليها وجود ذات الواجب. میفرمایند که قيود شرعی واجب اینها متوقف نیست بر این قيود وجود خود واجب، ذات العمل، ذات الفعل، ذات الواجب. و انما تنشأ قیدیتها، و انما تنشأ بله قیدیتها من تحسیس المولا آخه کتاب ما فتحه گذاشته اینجا، من یه لحظه شک کردم که این مفعول کدوم فعله، نه این باید ضمه باشه، و تنشأ قیدیتها اینطور باید باشد، بله این فاعلش. و انما تنشأ قیدیتها من تحسیس المولا للطبیعه به حصت عن طریق تقییدها به قیدن، و فقط ناشی می شود قیدیت، قیدیت بفرمایید که این عمل از محضرت تو قیدیت اون قیود از تحسیس مولا نسبت به طبیعت. مثلا فرض کنید طبیعت صلاتی، طبیعت صلاتی اعم است از صلات با طهارت و صلات بدون طهارت. مولا میاد تحسیس میکنه، ما اول که به صلات نگاه میکنیم احساس نمیکنیم چند جور باشد، مولا تحسیس میکنه میگه ببین این یه مدل شکل الان تو میبینی که خب طهارت نداره، یه مدل دیگه هم دارد اون با طهارتشه، من اون با طهارت شو مثلا میخوام. خب بله، من تحسیس المولا للطبیعه به حصتن عن طریق تقییدها به قیدن. مولا، حالا اینجا تخصیص و تخصیص هم میشه معنا کرد، تخصیص دادن مولا طبیعت را به یک حصه خاص از محضرتون که و حصه مشخص، و میگن من این رو میخوام از چه طریقی؟ از راه تقیید آن به یک قیدی، تقییده هاش میخواد به طبیعت، از این که میاد طبیعت رو مقید به یه قیدی میکنن، میگن از صلات و مثلا مع الطهاره. فکما یمکن ان یکون القید المحسس مقارنن او متقدمن یمکن ان یکون متأخرا، همچنان که قید محسس، قید تحسیس کننده و تخصیص زننده میتواند مقارن باشد یا متقدم باشد، میتواند متأخر باشد. فکر میکنم آسان ترین مثال همون باشه که میگه آقا فلان غذا رو میتونم بخورم، میگه بله به شرط اینکه بعدش مثلا فرض کنید دو تا خرما هم چی مصرف بکنی، این چه اشکال داره؟ کاملا معقوله، هیچ چیز عجیبی نیست، چیز عجیبی نیستش. بله شما غذا رو به شرطی که بعدش خرما بخوری مصرف بکن. خرما قید غذا نیست، مقدمه غذا نیست. مقدمه غذا اینه که اون با غذا رو بیارن تو بشقاب بریزن قاشق دست شما بدن مثلا از این قبیل. دقت میکنید؟ نه، این خرما خوردن قید غذای سالم، قید غذای غیر مضر به این معنا. خب این شماره یک بود که بفرمایید که قید الواجب. اما قید الحکم شماره دو، و اما به نسبت الى شرط متأخر الوجوب، نسبت به شرط متأخر وجوب چطور، شرط متأخر حکم چطور؟ فبأن قیود الوجوب کلها قیود للحکم المجعول، همه قیود وجوب در حقیقت قیود حکم مجعولند، لا للجعل کما تقدم، نه قیود جعل، نه قیود جعل نیستن همچنان که قبلا هم گذشت، لوضوح ان الجعل ثابت قبل وجودها، واضح است که روشن است که جعل وجود داشته است قبل از وجود این قیود، به محض اینکه شارع مقدس این قیود را تصور کرد و فرض کرد وجود تقدیری و افترازی اون قیود کافی است برای اینکه بتواند جعل بکنه. جعل او توقفی بر عینیت خارجی و وجود بیرونی این قیود نداره. همین که تصور کرد، فرض کرد، لحاظ کرد این قیودو، جعل صورت میگیره. خیلی خوب. و المجعول وجوده مجرد افتراض، مجعول این صرف یه فرضه، یه افتراضه، یه امریست که ما انتظار میکنیم. وقتی که اون جعل قیودش خارجن وجود پیدا کرد، این حکم قیودش در خارجن تحقق پیدا کرد، ما یه اسمیش میذاریم به نام مجعول. ولیس وجودن حقیقیان خارجی، یا این یک وجود حقیقی خارجی نیست. فلا محذور فی اناطتهی به امر متأخر، پس محذوری نیست، گیری نیست در این که بخواد منوط باشد به امر متأخر، امری که پس از این می آید. خب پس ما تا اینجا قائل شدیم به امکان شرط متأخر، قائل شدیم به امکان شرط متأخر. خب این بحث فوق العاده بحث مهمی است و دقیق هم هستش، در این حد حلقه ثانیه مطلب رو گفتن، اما مطلب تمام نیست. اینو از این جهت تذکر میدم که برخی از ابحاثی که شما در حلقه ثانیه میخوانید همین بحث اینجا تمامه، یعنی دیگه در حلقه ثالثه هم شما چیزی مازاده بر این نمیبینید، همینه، یا اساسا نمیبینید دیگه، چون کامل در حلقه ثانیه گفته دیگه اونجا نمیگرد اصلا، یا اینکه دیگه حالا خیلی مطلبی اونجا نیست اضافه تر برید، اصلشو حلقه ثانیه خونید. اما این بحث از اون قبیل نیست و در حلقه ثالثه باید منتظر باشید تا بحث حل بشه. بنده اول به ذهنم این بود که این بحث رو به همراه زمان الوجوب و الواجب تو همین جلسه بگم و تمام بکنم، عرض محضرتون که من تا تعمدن اطاله کردم کل وقت رو با این بحث پر بکنیم، چون بحث مهمیه، نمیخوایم با هم قاطی بشه. عرض محضرتون که انشالله برای زمان الوجوب و الواجب جداگانه پیش مطالعه بفرمایید، اون رو هم در جای خودش عرض بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی